با شما همراه هستیم تا ساعت 6 بامداد. سیاستنامه رو بشنوید، ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب، انقلاب اسلامی و امید به آینده. از شما دعوت میکنم که با برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو همراه باشید و اینک هم بشنوید برنامه سیاستنامه رو که مدت زمان پخش این برنامه 54 دقیقه است.
گام دوم انقلاب اینه شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سفر کردن برای حل اونها.
میشه اصلی مطلب در نوع نگاه رهبری به انقلاب اسلامی نهفته.
حضرت آقا کدهایی میدن که این کدها نمود علنی واقعیت اون چیزی که در جامعه ما هست.
معتقدن که انقلاب یک موجود زنده ادامه
اینجا دار. ساخت تمدن اسلامی رو رهبر انقلاب مقدمه‌ای برای ظهور دونستن.
از نگاه رهبری تمدن نوین به نوعی نیازمند نسل نوین هم هست.
و این نگاه معلمگونه ای که رهبر انقلاب دارن نسبت به جامعه و جوانان، هدف این است که در واقع کمک بگیرن، جوانان رو فرا بخونن و اونها رو آماده کنن برای بارهای سنگینی که قراره به دوش بگیرن.
گام دوم انقلاب در آینه دیروز، امروز و فردا می‌ماند.
به ما میگه چی بودیم، چی هستیم و چی باید باشیم.
سیاستنامه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. من احسان خضری به اتفاق همکارانم در رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم با برنامه سیاستنامه ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. همکارانم این بخش رو آماده کردن، سری به پخش میزنیم، این بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد.
امید را شکل گیری حس و اراده در فرد یا جامعه به منظور رسیدن به اهداف تعریف کردند. انقلاب اسلامی در سال 57 بزرگترین امید را در دل مردم به وجود آورد و به مدد همین امید و اعتماد بود که دستاوردهای شگرفی در طول 4 دهه اخیر به دست آمده است. امروز و در شرایطی که انقلاب اسلامی وارد 40 سالی دوم خود می شود، جامعه و علل خصوص جوان ایرانی در معرض حجم عظیمی از پروپاگاندای سیاسی و رسانه داخلی و خارجی قرار دارد و دستگاه تبلیغاتی دشمن شبانه روز او را نسبت به هویت خود تحقیر و نسبت به آیندهش مایوس می سازد. بیانیه گام دوم انقلاب متکی به ظرفیت‌های عظیم طبیعی و انسانی و نیز مسیر طی شده در 40 سال اخیر، رمز دستیابی به پیروزی‌های بزرگ را امید به آینده می‌داند و از این ره گذر است که نسل جوان مؤمن و آگاه امکان می‌یابد تا پیشران تحولات اصلاحی در داخل و خارج باشد.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه سیاستنامه رو میشنوید، ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. موضوع برنامه امروز ما انقلاب اسلامی و امید به آینده هست. در خدمت دو کارشناس عزیز و بزرگوار هستیم، جناب آقای دکتر محمود نقدی‌پور، مدرس دانشگاه. جناب نقدی‌پور خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از دعوت شما. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. دیگر مهمان محترم برنامه جناب آقای مهدی بلوکات، کارشناس مسائل سیاسی. جناب بلوکات خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان و همینهنان عزیز. آرزوی صحت و سلامتی دارم برای همه عزیزانم در سراسر کشور.
تشکر میکنم. جناب آقای دکتر نقدی‌پور، گفتگومون رو با حضرت عالی آغاز میکنیم. نکته که خیلی مهمه اینه که در شرایطی که امروز تو جامعه ما خیلی از بحران، فروپاشی، انسداد، زوال و مفاهیمی از این قبیل صحبت میکنن، ما میبینیم که رهبر انقلاب همچنان جدیترین منادی امید و در واقع خوشبینی نسبت به آینده هستن. در متن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که ما از اون به عنوان سیاستنامه انقلاب یاد میکنیم، ایشون از مرز بین امید صادق و امید کاذب سخن گفتن و اینکه امید صادق متکی بر واقعیاتی است که در طول 40 سال گذشته اتفاق افتاده و در آینده ممکنه رخ بده. من دوست دارم تحلیل شما رو از این مرزبندی جویا بشم و اینکه اون واقعیاتی که به اتکای اون رهبر انقلاب از امید به آینده و خوشبینی به آینده سخن میگن چی هست. بفرمایید.
خب در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی چند مطلب رو بایستی عرض کنم خدمتون. اول که باید ببینیم که این تعاریفی که صحبت از زوال و فروپاشی و امثال اینها میشه از زبان چه کسانی بیان میشه. قطعا کسایی که این عناوین رو استفاده میکنن دشمنانی هستن که ما 40 سال دست اونها رو از به هر حال منابع و ذخایر کشور کوتاه کردیم، دست اونها رو از حلقوم ملت‌های مظلوم منطقه کوتاه کردیم. این واژه‌ها و این عناوین واژگانیه که به هر حال دشمنان این نظام و طی این سال‌ها بیان کردن و امروز بنا به مقتضیات زمانه و شرایطی که به هر حال متأثر از گسترش تکنولوژی هست در کشور، این واژگان بیشتر شنیده میشه به واسطه دسترسی‌هایی که وجود داره، به واسطه به هر حال استفاده بیشتری که از رسانه و به هر حال فضای مجازی میشه، این واژگان بیشتر استفاده میشه. اما خب در کلام و فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص گام دوم انقلاب باید عرض کنم که ببینید این بیانیه در زمانی صادر شد که به هر حال حجمی همین واژگانی که حضرت عالی ازشون یاد کردین به اوج خودش رسیده بود و این بیانیه حالا در چه شرایطی اینها این واژگان به اوج خودش رسید؟ در شرایطی که ما به هر حال در اوج قدرت خودمون به سر می بردیم، در به هر حال در سوریه موفقیت ها و پیروزی هایی که جبهه مقاومت به واسطه حمایت مستشاری به هر حال نهادهای انقلابی به دست میارن، در عراق به هر حال ما دستاورد هایی که در عراق حاصل شد به هر حال بر کسی پوشیده نیست که ما به هر حال تونستیم داعش رو از بین ببریم. تقریبا حداقل در قلمرو سرزمینی و جغرافیایی الان ما شاهد موجودیتی به نام داعش نیستیم، اگرچه به هر حال کلیت این اسم و فعالیت‌های تروریستی اون از بین نرفته، اما در واقعیت به هر حال دولتی که میرفت و تا خاورمیانه رو ببلعه ما به واسطه حمایت‌های جمهوری اسلامی بود که از بین رفت و این واقعیت‌ها چیزی نیست که قابل انکار باشه. الهام بخشی جمهوری اسلامی ایران در منطقه به هر حال یک واقعیتیه که دشمنان ما رو به هر حال دچار شرایطی کرد که شروع به گسترش حجمی به هر حال رسانه‌ای خودشون نسبت به انقلاب بکنن. خب در کنار اینها ما نمیتونیم از واقعیت‌ها هم صرف نظر کنیم و واقعیت‌ها رو نادیده بگیریم. به هر حال طی این 40 سال برخی افراد معدود در نظام اسلامی به هر حال به هر شیوهی وارد سیستم‌های اداری کشور شدند و بعضن هم به هر حال خیانت‌هایی رو در حق ملت ایران، در حق شهدا، در حق انقلاب کردند و اینها واقعیت‌هاییه که ما قطعاً می‌طلبه که در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب اسلامی به اینها بپردازیم و توجه داشته باشیم که به هر حال این انقلاب حاصل خون شهداست، حاصل به هر حال مجاهدت شیعه در قرن‌های متوالی است و چیزی نیست که امروز به دست اومده باشه که ما بخوایم به راحتی به طمع به هر حال مال و ذخایر دنیوی بخوایم اون رو به هر حال بهش آسیبی برسونیم. در خصوص نقش امید هم باید خدمتتون عرض کنم. خب طبعاً انسان ها به امید زندن، این یک امر بدیهیه و انسان هایی که امید نداشته باشن قطعا دچار نابودی و خسران خواهند شد. قطعا یه ضرورت همونطور که به هر حال 40 سال حیات با برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی آغازی بود برای اینکه به هر حال خیلی از تعاریف در عرصه بین المللی تغییر پیدا بکنه و اون معادلاتی که به هر حال جهان درگیر اون شده بود و در قول معروف قالب اون تعاریف گذشته تعریف شده بود با انقلاب اسلامی بود که خیلی از تعاریف از بین رفت. شرق و غرب به هر حال تعریفهاش تغییر پیدا کرد و این همه به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی است. در بیانیه گام دوم انقلاب هم بیشک به هر حال امید و جوانان دو کلیدواژه خاص و مهم هستند که ما باید به اونها توجه داشته باشیم. انشالله من در قسمت‌های بعدی در خصوص این موضوعات هم به هر حال صحبت خواهیم کرد.
سپاسگزارم. جناب آقای بلوکات، یه گزاره‌ای که ما این اواخر خیلی زیاد اونو میشنویم و باهاش مواجه هستیم اینه که جامعه ایران در بیشترین وضعیت ناامیدی خودش در 4 دهه اخیر به سر میبره. بعضن نظرسنجی‌های مطرح میشه و مطالعات پیمایشی استناد میشه که بر اون گزاره دلالت دارن. من میخوام بدونم که آیا شما اساسا با این گزاره موافقید و اینکه آیا جامعه ما یک جامعه سرخورده هست یا اینکه خیر یک برساخته رسانه‌ای است که داره تحمیل میشه، یک امر ذهنی است، یک امر برساخته است که در ذهن جامعه ایران داره تزریق میشه. شما اینو تا چند اندازه واقعی میدونید؟
خیلی متشکرم. ببینید، من قبل از اینکه عرضم رو ناظر به فرمایشات شما شروع کنم، یه مقدمه ای عرض کنم خدمتتون در رابطه با بیانیه گام دوم انقلاب. بیانیه گام دوم انقلاب یه متن داره، یا به قول دانشگاهیان یه تکست داره، که خیلی وقتا ما توجهمون به اون متن بیش از اندازه است. یه فرامتن و یک شکل و یه به قول باز دانشگاهی کانتکست هم داره. یعنی بیانیه گام دوم انقلاب در چه فضایی داره منتشر میشه، محیط پیرامونیش چیه، مخاطباش چه فهمی و چه نسبتی با بیانیه دارند، نویسنده و در حقیقت رهبری فرزانه انقلاب چه مواجهه و چه نکاتی رو در رابطه با بیانیه داره. به نظر من این قابل تأمله. ما نمیتونیم فرامتن و چارچوب‌های پیرامونی بیانیه رو در نظر نگیریم و متن بیانیه رو تحلیل بکنیم. علل قاعده ما نمیتونیم حرف از امید و امیدواری و آینده روشن در بیانیه بزنیم در حالی که فرامتن یا محیط پیرامونی یا فضایی که در بیانیه داره فضایی که بیانیه درش داره منتشر میشه دچار یک سرخوردگی و ناامیدیه. لذا من این گزاره رو از اساس گزاره مشکوک یا غیر قابل استنادی میدونم که جامعه ایرانی دچار سرخوردگی و ناامیدیه. اتفاقا حسب فضای شغلی که داریم و فعالیتایی که میکنیم، من نه تنها پژوهش جدی یا افکارسنجی جدی ندیدم که مؤید سرخوردگی و غلبه فضای یأس و ناامیدی بر جامعه باشه، بلکه عکسش رو هم دیدم. چطور دیدم؟ افکارسنجی ها و در حقیقت پژوهش ها و پیمایش هایی که در سطح جامعه داره انجام میشه در حوزه های مختلف نظرات و جنبندی مختلفی جامعه داره. مثلا در حوزه استقرار امنیت و آسایش به معنای متناسب باز با همون امنیت، اتفاقا بسیار بسیار جامعه ایرانی امیدوار و دلگرم هست به عمل کرده نظام. یعنی نظام رو، یک نظامی که در حوزه امنیتی و حوزه دفاع از تمامیت ارضی و حوزه دفاع از در حقیقت چارچوب‌های جغرافیایی کشور بسیار بسیار موفق و کارآمد میدونه. این تا جایی پیش میده که نمادهای مقاومت و استقامت و پیروزی‌های تاریخی و پی در پی جمهوری اسلامی در حوزه‌های نظامی و امنیتی اتفاقا به یکی از نمادهای محبوب اجتماعی حتی برای اون کسایی که نسبت به حوزه‌های دیگه نظام نقد دارن تبدیل میشه. در حوزه پیشرفت علم و فناوری که در شقوق مختلف، فقط هم فضای هسته‌ای نیست، هسته‌ای نماد بود، در حوزه پزشکی است، در حوزه نانوتکنولوژی هست، در حوزه بیوتکنولوژی هست، در حوزه مختلف علمی هستش. قاطبه مردم طبق نظرسنجی ها و طبق در حقیقت پژوهش هایی که انجام شده، اتفاقا نظام رو و انقلاب رو در این حوزه هم دارای کارآمدی میدونن و هم دارای حرف میدونن. لذا اگر ما میخوایم انتقادهایی که وجود داره، که بعضی ها هم بله دوچار چالش ها و گره های ذهنی هم شدن بعضی از قشرهای مختلف، در خصوص حوزه اقتصادی و معیشتی رو بخوایم تعمیم بدیم به حوزه های دیگه، به نظر من این هم وجاهت علمی نداره، هم در عمل هم ما میبینیم اینجوری نیست. ببینید الان حالا حضرت عالی بحث از کلماتی مثل بحران فروپاشی، من البته دوستم ندارم این الفاظ رو تکرار کنم، ولی این الفاظ اتفاقا از همون اول انقلاب هم گفته میشد. یعنی در حقیقت کانتر و کرنومتری که بیگانگان و دشمنان انداخته بودن و شروع کرده بودن واسه انقلاب اسلامی برای ازم احلال و فروپاشیش، از همون 23 بهمن سال 1357 میگفتن الان نظام در حقیقت به نقطه آخر رسیده، یک ماه دیگه به نقطه آخر رسیده. حتی مثلا در سالهای پایانی عمر حضرت امام میگفتن بعد از امام دیگه آینده انقلاب اسلامی دیگه روشن نخواهد بود. ما دیدیم که نه، سالها آمد و این بازی که نشانه این هستش که در حوزه های غیر از حوزه اقتصادی، که البته سر حوزه اقتصادی هم باید بحث کنیم که آیا به همین سیاهی که بعضا تو رسانه ها گفته میشه یا بخشی از افکار عمومی واقعا اعتقاد دارن هست یا نه، که اون بحث جدایی هستش. در حوزه سیاسی هم حضور جدی مردم در انتخابات که بسیار بسیار بالاتر و متفاوت تر از استانداردهای جهانیه، این باز نشان دهنده اینه که همچنان امید در جامعه ایرانی برای بهبود اوضاع حتی در همون زمینه اقتصادی که انتقادات و گلایه‌ای وجود داره هستش، وگرنه چه لزومی داره مشارکت‌های بالای 70%، بالای 80% رأی‌های جدی، راهپیمایی‌هایی که مردم حضور پیدا می‌کنن. لذا وقتی ما این المان‌ها رو کنار این حرف و این ادعای رسانه‌ای که به قول برادر عزیزمونم باز یه طیف خاصی که عموماً اپوزیسیون داخلی یا خارجی جمهوری اسلامی هستن میزنن کنار هم میذاریم، به نظرم میرسه که این حرف خیلی حرف دقیقی نیست. به این معنا اتفاقا من فکر میکنم که رهبر فرزان انقلاب با علم به این فرامتن و محیط پیرامونی که بارقه ها و نشانه های جدی از امید به آینده و تلاش برای ساختن آینده بهتر برای کشورمون وجود داره، این بیانیه منتشر شده و فکر میکنم که حالا در ادامه عرایزم مؤلفه های دیگه‌ای که به صورت مصداقی تر و جدی تر میتونیم در حوزه امید و نسبت امید با جامعه کنونی ایرانی بحث کنیم ان شاء الله داشته باشیم.
بسیار خب. جناب آقای دکتر نقدی پور، در بخش قبلی فرمایشاتتون به مؤلفه های بیرونی قدرت جمهوری اسلامی ایران و عناصر امیدزا اشاره کردید. من دوست دارم تو این بخش بر حوزه داخلی متمرکز بشیم و نکته‌ای که وجود داره و من می‌خواستم که تعریضی هم به فرمایشات جناب آقای بلوکات بزنم اینه که بالاخره در اون کی که عناصر امیدآفرین در جامعه ما حوزه اقتصاد خیلی پررنگه و مردم تا حد زیادی رضایت خودشون یا نارضایتی خودشون از وضع موجود یا آینده رو در نسبت با حوزه اقتصاد می‌سنجن، محوری ترین عنصر امیدآفرین مطابق متن بیانیه گام دوم انقلاب نیروی انسانی هست، نیروی انسانی مستعد، ماهر و کارآمد با زیربنای دینی و اعتقادی. این عین الفاظی است که رهبر معظم انقلاب به کار بردن. ارزیابی شما از دیگر عناصر و مؤلفه‌های امیدآفرین در جامعه ایران به خصوص معطوف به شرایط کنونی چی هست؟
خب در خصوص این موضوع بایستی عرض کنم که میگه مرا هزار امید است و هر هزار تویی. این واقعیت قطعا حضرت آقا در بیانیه گام دوم به خوبی مخاطبین خودش رو شناخت به هر حال، و طبعا هر جامعه‌ای مهمترین سرمایش، مهمترین دارایی اون جامعه نیروی انسانی جوان اون جامعه است. خب به هر حال و این رو ما به کرات شنیدیم، در کلام حضرت آقا مشاهده کردیم که فرمودن جوانهای امروز اگه از جوانهای به هر حال عصر امام و حتی عصر حضرت رسول سلام الله علیه ها اگر شایسته تر و برازنده تر نباشن چیزی کمتر ندارن. در صورت این خب به هر حال در صورتیه که به هر حال ما معصوم رو درک نکردیم، اگرچه به هر حال فقها حضور دارن و استفاده میبریم، اما جوانهایی که در صدر اسلام بودن وجود مبارک حضرت رسول رو درک کردن، فهم کردن، حضرت امیرالمومنین رو درک کردن. خب ما توی این عصر به هر حال وقتی میبینیم که جوانهای ما انقلاب میکنن، جوانهای ما سازندگی میکنن، جوانهای ما به هر حال مؤلفه های قدرت ما رو تغییر میدن. ببینید یک واقعیت هست که به هر حال شما درست فرمودین، یک ضعف هایی طبعا در کار ما وجود داره. قطعا اگر ما بخوایم ضعف هامون رو نادیده بگیریم، قطعا خودمون با دست خودمون به هر حال اسباب زحمت و به هر حال بی‌اعتمادی بیشتر رو در جامعه به وجود آوردیم. ما بایستی به این مسائل توجه داشته باشیم که قطعا مشکلاتی در کار وجود داره، مشکلاتی در بوروکراسی اداری ما وجود داره، قطعا بی‌سامانی در بعضی از حالا جاهای محدود وجود داره که انتظار مردم ما، انتظار مردم ولایت مدار ما، انقلابی ما اینه که به هر حال با قاطعیت با این مفاسد برخورد بشه. چرا؟ شاید در هر جامعه دیگه هم این مفاسد حتی به در حجم بسیار بیشتر هم وجود داره. ما به هر حال نمیگیم که مشکلی در کشور ما وجود نداره، اما واقعیت امر اگر بخوایم مقایسه بکنیم اصلا قابل قیاس نیست. اما مردم ما طبعا انتظار دارند که مردم ما یه مردم انقلابی هن. رهبر ما خودش رو انقلابی وقتی معرفی میکنه، مدیران ما هم بایستی انقلابی بودن شاخصه به هر حال خدمتگذاریشون باشه. اگر مدیران ما به هر حال اون مشی از اون مشی انقلابی خودشون فاصله بگیرن، طبعا مشخصا به هر حال از اون شعارها، از اون آرمانها، از اون به هر حال مسائلی که ما براش انقلاب کردیم قطعا فاصله میگیریم. وقتی که رهبری میاد و میگه که من یه انقلابی هستم، یعنی این که به هر حال مدیران ما، مسئولین کشور ما به هوش باشن، به خودشون بیان، بیدار بشن. این تلنگریه که به هر حال قرار همه اینها رو بیدار کنه که حواسشون باشه از اون آرمانهای انقلاب، از اهداف انقلاب فاصله جامعه ما نگیره. خب طبعا کشور ما به هر حال مهمترین سرمایه‌ای که داره و به هر حال اگر ما تونستیم در حوزه امنیت، در حوزه به هر حال مسائل نظامی دستاوردهای بی‌نظیری داشته باشیم که جهان رو متحیر بکنیم، به واسطه همین تکر انقلابی و همین جوانان انقلابی هست که به هر حال بعد از تحولات دوره انقلاب وارد نهادهای امنیتی، نهادهای نظامی کشور شدن و واقعا انقلاب رو در اونجاها اگر ما میبینیم که انقلاب در بعد نظامیمون، در بعد امنیتیمون تحقق پیدا کرد و بیشتر از انتظاری که همه جهان انتظار داشت به هر حال ما دستاورد داشتیم، به واسطه اینه که جوانهای انقلابی و پایبند به آرمانهای به هر حال انقلاب اونجاها قرار گرفتن. خب متاسفانه اگر جاهایی هم ما شاهد کوتاهی های هستیم، شاهد قصور هایی هستیم، بایستی به همین نسبت به هر حال بپذیریم که این مشکلات وجود دارن و بایستی انقلاب ما به هر حال امیدواریم با توجه به بیانیه‌ای که حضرت آقا صادر فرمودن، انتظار داریم که در ابعاد دیگه ای که انقلاب تا کنون به هر حال اون به وقوع نپیوسته، به اون آرمان‌هایی که ما مد نظرمون بوده نرسیده، انشالله در بعد اقتصادی، در بعد مسائل دیگه بتونیم در اون ابعاد هم انشالله به اون چشم‌اندازی که به هر حال برای کشور ترسیم شده در افق چشم‌انداز 1404 حضرت آقا سالها پیش این رو ترسیم کردن، به دولت‌ها ابلاغ کردن. ما نباید فراموش کنیم دولت‌ها اگر بر اساس سیاست‌های کلان و سیاست‌های والادستی که تنظیم شده بود عمل می‌کردن، ما امروز شاهد این که نفت به هر حال یک دلار بشه، قطع بشه یا هر چیز دیگه‌ای، شاهد تنش یا فشاری بر جامعه نبودیم، چون ما سالها پیش به هر حال حضرت آقا در افق سند چشم انداز 1404 در سیاست‌های کلی که ابلاغ شد، به هر حال این شرایط رو ترسیم کردن و تأکید داشتن که بایستی ما در اقتصاد بتونیم به هر حال خودکفا باشیم. ما بایستی به جای اینکه نگاهمون به خارج از مرزها باشه، نه اینکه مرزها، ما الان متاسفانه مرزهای مشخصی هم نه، ما به یه به قول معروف به کلیت مرزها هم نه، ولی به یه قسمتی، مثلا ما فقط به اروپا دل خوش کردیم، در صورتی که جهان به هر حال چیزی جز اروپای خالی است. و هر حال جهان قسمت‌های دیگه هم هست، ظرفیت‌های دیگه هم هست. ما انتظار داریم به هر حال با تغییر و تحولی که در دهه به هر حال در آغاز دهه پنجم به هر حال استارتش رو هم از سال گذشته مشاهده کردیم که خورده شد و ورود نیروهای جوان به عرصه مدیریتی کشور، به هر حال انتظار داریم که انشالله با امید خدا این گام دوم با وجود و با حضور این جوانها انشالله در اون قسمت‌هایی که ما به هر حال کاستی‌های هم بوده بعضن، انشالله بتونیم اون خلأها رو جبران کنیم و به هر حال با همین سرعت، با سرعتی که در حوزه‌های دیگه پیش رفتیم، باعث افتخار ملت ایران شدیم در حوزه‌های علمی، در حوزه‌های به هر حال امنیتی، نظامی و امثال ذلک، به هر حال ما نباید فراموش کنیم ما ایرانی که ما داریم وسط یک جهنمه. وقتی ما یک بهشت رو وسط یک جهنم به وجود آوردیم، قطعا میتونیم کشور بدون وابستگی اقتصادی به هر حال فروش نفت و امثال اینها هم انشالله به وجود بیاریم.
تشکر میکنم جناب آقای دکتر نقدی‌پور. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه سیاستنامه رو میشنوید. از اینکه ما رو همراهی میکنید بی‌نهایت سپاسگزارم. سری به پخش میزنیم، برمیگردیم و بخش دوم گفتگومون رو در خدمت شما خواهیم بود. وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه سیاستنامه رو میشنوید. موضوع برنامه امروز ما انقلاب اسلامی و امید باینده است. در خدمت جناب آقای دکتر محمود نقدی‌پور هستیم، مدرس دانشگاه، و جناب آقای مهدی بلوکات، کارشناس مسائل سیاسی. جناب آقای بلوکات، یک جمله خیلی راهبردی و بنیادین رو مقام معظم رهبری در متن بیانیه گام دوم دارن و اون که فاصله بین بایدها و واقعیت‌ها وجدان‌های آرمان‌خوار رو عذاب میده و البته این فاصله پرشدنیست و امید من به جوانان هست. من فکر میکنم که توازن متن رو، عقلانیت متن رو و آرمانگرایی واقع بینانه متن رو میشه در همین یک جمله خلاصه کرد و اون نسل جوان هست و پیوندی که با بحث امید برقرار میکنه. بالاخره جوان به واسطه هیجانی که داره، به واسطه ذهن آرمانخواهی که داره و به واسطه ارتباط وسیعی که با محیط بیرونی خودش برقرار میکنه، به خصوص در شرایط امروزی و فضای مجازی که وجود داره، و اون ذهن مقایسه‌ای که در ذهن جوان خیلی بروز پررنگی داره، سبب میشه که پیوند بین یأس یا امید با نسل جوان معنای زیادی پیدا کنه و برای اینکه این شکافه پر بشه مورد تأکید قرار بگیره. من دوست دارم که ارزیابی شما رو از پیوند بین مفهوم جوان، مفهوم پر کردن شکاف بین بایدها و واقعیتها و مفهوم امید جویا بشن و اینکه نسل جوان ما چگونه میتونه با امید به مثابه یکی از عناصر جدی تولید کننده سرمایه اجتماعی پیشبرنده تحولات باشه.
همونطور که فرمودین، امید در حقیقت عنصر پیشران این حرکته. امید به آینده و خوشبین بودن نسبت به بهبود و پیشرفت در حقیقت همه جانبه کشور و اوضاع کشور الزاماً منطبق با شاخصهای حال حاضر نیست. این هم یه موضوع نیستش که فقط در رابطه با کشور ما صدق بکنه. من بعضی موقع مثالی هم که به دوستانمون میزنم همینه: اروپای بعد از جنگ جهانی دوم یا ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم رو شما ملاحظه بفرمایید، اینطور نبودش که از همون موقعی که حرکتشون رو برای در حقیقت سازندگی شروع کرده باشن، همه پیامدهای مثبت و همه جوانب مثبت سازندگی به صورت دفعتن خودشو نشون بده. نه، این حرکت پیشرفت، حالا من کلمه توسعه رو به کار نمیبرم، پیشرفت همه جانبه کشورها یک امر بطئی و تدریجیه که هم صبوری میخواد و هم مجاهدت میخواد. من اولا برمیگردم به بخش قبلی عرایضم. خیلی موافق این نیستم که شرایط موجود کشور رو با ضریب دادن بیش از حد واقعیت به موضوع اقتصاد نگاه کنیم، اگرچه هممون میدونیم موضوع اقتصاد یکی از موضوعات جدی و اساسی است، نمیشه از کنارش با بی‌توجهی گذشت. اما اینکه ما عناصر دیگه امیدآفرین رو